ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 29 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر شما در ایران و منطقه بخیر، امیدواریم که روز اول هفته رو تا این لحظه بی دغدغه گذرانده باشید و سلامی گرم هم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و روز اول تعطیلات آخر هفته رو میگذرونید. همگی به مجله شامگاهی امروز یک ساعته ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد. همکارم کیوان حسینی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
درود بر شما. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل از او خواست که در دیدارهایش با مقامهای ایرانی از آنها بخواهد که به فشارها بر اقلیتهای مذهبی در ایران مانند دراویش پایان دهند. به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی، در جریان اعتراضهای پیروان این اقلیت دینی در برابر دادستانی تهران در روز شنبه حدود 430 نفر دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این تجمع به خشونت کشیده شده و تعدادی از خانواده های دراویش نیز کتک خوردند. شیرین عبادی در نامه خود به بانکی مون ضمن شرح وقایع روز شنبه در برابر دادستانی از دبیرکل سازمان ملل خواسته تا در دیدارهایش با مقام های ایرانی از آنها بخواهد که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند. اعتراض های اخیر با اعتصاب قضای عده‌ای از دراویش در زندان آغاز شده است. آنها میگویند که در زندان شرایط نامناسبی دارند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که اگر گروه 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات به گفته او سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب العجل 3 آذر نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف این سخنان را روز شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ که در محل نمایندگی ایران در نیویورک انجام شد بیان کرده است. پیش از آقای ظریف، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با بیان اظهارات مشابهی گفته بود ایران باید تصمیم‌های بسیار دشواری به منظور ایجاد اطمینان درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کند. توافق هسته‌ای 6 ماهه ژنو که آذر سال گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد و 30 دی ماه سال 92 به اجرا گذاشته شد، در تیر ماه سال جاری به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد و طرفین تلاش دارند تا آذر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. به گفته مقام‌های ترکیه در یک روز اخیر 10,000 تن از کردهای سوریه به دلیل حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به عنوان پناهجو وارد خاک ترکیه شدند. به گزارش رویترز، نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفت که این کشور در 8 نقطه مرزهایش را به روی آوارگان سوری گشوده و در روز گذشته حدود 45,000 تن از کردها از این نقاط وارد ترکیه شدند. افزایش حملات گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به منطقه عین العرب یا کوبانی موجب شده تا کردها از این منطقه فرار کنند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش در شب گذشته موفق شده کنترل 10 روستا را در شمال سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه به دست بیاورد. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق روز جمعه از جامعه بین المللی خواست تا با مداخله نظامی ساکنین کوبانی را نجات دهند. همزمان یک گروه اسلامگرای تونسی که با القاعده ارتباط دارد روز شنبه از گروه خلافت اسلامی یا داعش حمایت کرد. به گفته گروه اطلاعاتی سایت که مقر آن در واشنگتن است و اسلامگرایان را زیر نظر دارد، این 3 گروهی است که طی هفته گذشته به داعش پیوسته است. این گروه که عقبت ابن نافع نام دارد در کوهستان‌های میان الجزایر و تونس فعال است و خود را بخشی از شاخه شمال آفریقای القاعده معرفی می کند. روز سه‌شنبه نیز گروه القاعده در شبه جزیره عربستان که مقر آن در یمن است، به همراه گروه القاعده در بلاد مغرب که در شمال آفریقا فعال است، از مسلمانان در سوریه و عراق خواستند که به گروه داعش بپیوندند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از کیوان حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نخست وزیر ترکیه امروز از آزادی 49 تبعی ترکیه خبر داد که به وسیله گروه خلافت اسلامی ربوده شده بودند. همزمان با آغاز مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک، آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران در حال برداشتن گام‌های بیشتری برای اجرای تعهداتش است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خبر داده که 7 بیمار در بیمارستان مدرس تهران در حین عمل جراحی قلب دچار عفونت بیمارستانی شدند. اتاق عمل تعطیل شده است. کمپین کوچ به زندان اوین که به وسیله درویش گنابادی در اعتراض به بازداشت هم مسلکانشان برپا شده بود، به بازداشت 430 درویش انجامید. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد که 49 تبعه این کشور که نیروهای گروه خلافت اسلامی آنها را در شمال عراق روبوده بودند، پس از 3 ماه صبح امروز آزاد شده و وارد خاک ترکیه شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر ترکیه توضیحی در مورد جزئیات آزاد شدن 49 تبعه آن کشور که در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی بودند نداد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که این گروه در عملیاتی مخفی آزاد شده اند. بر اساس گزارش هایی که پیشتر منتشر شده بود، در میان این افراد دیپلمات، کودک و نیز اعضای نیروهای ویژه ترکیه وجود داشته اند. آنها در حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به کنسولگری ترکیه در شهر موسل در 21 خرداد ماه روبوده شده بودند. این شهر از آن هنگام در تصرف این گروه قرار دارد. نیروهای امنیتی نیز به رویترز گفتند که گروگان‌ها در شهری در مرز سوریه و ترکیه نگهداری می‌شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی این تیوی ترکیه خبر داد که گروگان‌ها بدون پرداخت باج آزاد شدند و هیچ درگیری نیز بین نیروهای ترکیه و گروه خلافت اسلامی صورت نگرفت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اقداماتی را برای تقویت مرزهای خود با سوریه و عراق انجام داده است. در روزهای اخیر و با تشدید حملات گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی در سوریه، برخی از رسانه‌های کرد از جمله خبرگزاری وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، حکومت ترکیه را به همکاری با گروه خلافت اسلامی و کمک به انتقال نیروهایش به اطراف شهر کوبانی متهم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی در 2 روز اخیر حدود 60 روستای کردنشین در مرز سوریه با ترکیه را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، حدود 45,000 کرد سوریه در 1 روز اخیر به ترکیه گریختند. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی تحلیلگران نوشت سیاست ترکیه حمایت از عناصر اسلامگرا برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه بود که به قدرتیابی گروه خلافت اسلامی انجامید. مارک پیرینی، سفیر سابق اتحادیه اروپا در ترکیه و کارشناس بنیاد کارنگی اروپا به این خبرگزاری گفت ترکیه مسئولیت مستقیمی در رشد گروه خلافت اسلامی و رویدادهای وحشتناک کنونی دارد. او اضافه کرد تا همین چند ماه پیش مرزهای ترکیه بر روی نیروهای این گروه باز بود، اما اکنون دولت این کشور متوجه تهدید آن برای خود شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با خشم اتهام‌های مربوط به حمایت آنکارا از گروه خلافت اسلامی را رد کرد. به رغم این ترکیه هنوز به آمریکا مجوز استفاده از هواپیماهای جنگیش علیه این گروه را نداده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 در نیویورک، آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام‌های بیشتری برای اجرای تعهداتش در قالب تمدید توافق ژنو است. این در حالی است که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، گفتگوهای نیویورک را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده است. جواد کوروشی.
حدود 3 هفته پس از انتشار گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اکنون آژانس همزمان با مذاکرات نیویورک در گزارشی کوتاه می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام‌های بیشتری برای اجرای تعهدات خود در قالب تمدید توافق ژنو است. گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که ایران به فعالیت‌های خود برای عمل به تعهداتی که در توافق ژنو آنها را پذیرفته است ادامه می‌دهد. این گزارش آژانس در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات نیویورک فضای حاکم بر این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرده است.
ما اختلافاتمون در موضوعات وجود داره، ولی هم فضای خوب و سازنده هست، هم اراده و جدیت لازم در همه طرفها وجود داره و خب این به تبع یک امیدواری رو ایجاد میکنه که بشه بحث رو پیش برد.
درباره موضوعهای مورد اختلاف طرفین هم آقای عراقچی روز جمعه گفت:
در مورد تقریبا همه موضوعاتی که ما در حال مذاکره هستیم مشکلاتی وجود داره و تفاهم هنوز به دست نیامده، هم در مورد غنی‌سازی و ظرفیت غنی‌سازی، در مورد اینکه تحریم‌ها چگونه برداشته خواهد شد، در خصوص سایر مسائل عراق، فردو، همه اینها ما اختلاف نظر داریم، ولی گزینه‌های مختلفی مطرح شده، بحث‌های خوبی انجام شده، مواضع طرفین الان خیلی دقیق و روشن شده و به هر حال امیدوار هستیم که بشه یک پیشرفتی در چند روز آینده که همه مقامات هم در نیویورک هستن انجام بده.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، پرسیدم با توجه به موضع‌گیری‌های اعلام شده ای طرفین چه چشم‌اندازی از نتیجه مذاکرات تا ضرب الاجل 3 آذر قابل پیش بینی است. مهدی مهدوی آزاد میگوید به رغم برخی نومیدی‌های ابراز شده در هفته‌های قبل، شاید بتوان با احتیاط نسبت به آینده مذاکرات امیدوار بود.
واقعیت این هست که به دلیل نزدیک شدن به ضرب الاجل 24 نوامبر و همچنین آغاز دور جدید مذاکرات در نیویورک، اختلافات ایران و غرب به خصوص در 5 اصلی بیشتر از پیش خودش رو نشون میده و همین افزایش اختلافات باعث شده که حجم امیدی که ناظران داشتن در یک سال گذشته اندکی کاهش پیدا کنه. موج جدید اظهار نظرهای مثبت از جمله اعلام آمادگی پرزیدنت اوباما برای دیدار با آقای روحانی، اظهارات آقای ظریف در مورد حمایت جمهوری اسلامی از مواضع باراک اوباما و اعتمادش به مواضع رئیس جمهور آمریکا و همچنین گزارش جدید آژانس که بیشتر بر مواضع مثبت تکیه داره، نشون میده که میتوان به دسترسی به نتایج مثبت و یک توافق نسبتاً همه جانبه امیدوار بود. هرچند که این امید در مورد این مذاکرات نیویورک، مذاکرات جاری نیویورک کمی خوشبینانه است، اما تصور میکنم که میتوان با احتیاط با آینده مذاکرات امیدوار بود.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ گفته است که اگر گروه کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق حتی تا پیش از ضرب الاجل 3 آذر نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS در پاسخ به این پرسش که آیا ایران مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در روز 24 نوامبر را تمدید کرده و یا به توافق پایدار در این زمینه دست می‌یابد، گفته است که او نمی‌گوید 24 نوامبر روز قیامت است، اما باید تمام تلاش‌ها برای دستیابی به توافق نهایی به کار گرفته شود. در این میان فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، گفته است که ایران نمیتواند با طولانی کردن مدت مذاکرات وقت گذرانی کند.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران امروز شنبه خبر داد که 7 در بیمارستان مدرس تهران از روز 18 شهریور ماه در حین عمل جراحی قلب دچار عفونت بیمارستانی شدند. به گفته یک مقام وزارت بهداشت، اتاق عمل قلب این بیمارستان واقع در سعادت آباد، اما پس از 4 یعنی در 22 شهریور ماه تعطیل شده است. بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، گفت طبق گزارش مسئولان بیمارستان مدرس تهران، بخش جراحی قلب از تاریخ 18 شهریور دچار عفونت شده و به همین دلیل در ابتدا 4 دچار عفونت بیمارستانی شدند. او با اشاره به افزایش عفونت به 7 در این بیمارستان، از مرخص شدن یکی از بیمارانی خبر داد که دچار عفونت خفیف بوده است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین گفته از این 6 بیمار تعدادی برای برطرف کردن عفونت در محل زخم مجدداً به اتاق عمل ارجاع داده شدند که از این تعداد 3 نفر محل زخمشان باز و 3 نفر دیگر محل زخمشان بسته است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در ادامه گفته که یکی از بیماران قربانی عفونت بیمارستانی دچار کاهش بینایی هم شده، اما به گفته او این موضوع از عوارض عمل قلب باز است. محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ایران هم گفته که کاهش بینایی این بیمار ممکن است به علت مشکل در عروق مغزی باشد و ربطی به عفونت بیمارستانی ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از فرزند این بیمار میگوید که مادرش بعد از عمل جراحی به صورت ناگهانی بینایش را از دست داده و بعد از 4 روز دچار عفونت بیمارستانی شدید در ناحیه قفسه سینه شده است. معاون درمان وزیر بهداشت همچنین خبر داده که اتاق عمل قلب بیمارستان مدرس از روز 22 شهریور ماه تعطیل شده و اکنون تیم بررسی عفونت در این بیمارستان مشغول تحقیق است. او تاکید کرده که بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس تا زمان برطرف شدن عفونت بیمارستانی باز نمی شود. این در حالی است که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته که با اقدام‌های انجام شده قرار است از ابتدای مهر مجدداً اتاق‌های عمل قلب در بیمارستان مدرس فعالیت خود را آغاز کنند. این عضو شورای شهر همچنین گفته اقدام‌های دیگری هم برای بخش عمل قلب در بیمارستان انجام شده که از آن جمله می‌توان به سیستم تهویه و استفاده از فیلترهای مخصوص اتاق عمل اشاره کرد. روز 23 تیر ماه هم 10 نفر در بیمارستان نیمه شعبان شهر ساری بعد از عمل جراحی چشم دچار عفونت بیمارستانی شده بودند. به گفته محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت، در ایران نظام ثبت عفونت بیمارستانی وجود ندارد و به همین دلیل آماری هم از میزان شیوع عفونت بیمارستانی در دست نیست، اما متوسط جهانی آن در دنیا بین 3-5% است. این در حالی است که حسین معصومی اصل، رئیس اداره عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه 5 آذر سال 1392 ضمن هشدار درباره افزایش عفونت‌های بیمارستانی در ایران از ابتلای 10-15% بیماران بستری شده در مراکز درمانی به عفونت‌های بیمارستانی خبر داده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. و اما شما شنونده خوب ما، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به گوشه کسی نمیرسه. میرسه عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و جهان با ما.
ای کاش این پولی که از مردم ایران میره تو جیب حزب الله خرج این بیمارستان مدرس میشد، مردم بیگناه اینجوری تلف نمیشدن.
من از ایران زنگ میزنم، از رشت. امروز یک عده از دراویش سلسله شاه نعمت الله گناه‌آبادی سلطان علی شاهی رو به نام داعش در تهران دستگیر کردن. اینا با صلح جلو رفته بودن در خیابان بهشت کوچه معراج، میخوان اینا رو بزنن و به ایوین برن. اینا هیچ جرمی به جز خداجویی، به جز علی خواهی، به جز نماز و روزه و حجاب و نماز شب و ذکر هیچ چیزی ندارن. هیچ چیز سیاسی هم بهشون بسته نمیشه، اصلا اهل سیاست نیستن. به مردم گفتن که اینا گروه داعشن.
بنده امیدوار هستم که آقای روحانی در این سخنرانی خودشون در سازمان ملل این مرتبه تاریخ را به خوبی مطالعه فرموده باشن و سخنانی که یک بزنل یک بمیخ بزنیم که مردم دنیا را فریب بدن داخلش نباشه.
شنوندگان گرامی، قرارمون یادتون نره، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420202112212 00420202112212. و ما در پی اعلام اعتراض دراویش گناه‌آبادی به بازداشت هم مسلکانشان، روز شنبه امروز بیش از 430 درویش گناه‌آبادی عضو کمپین کوچ به زندان اوین بازداشت شدند. این دراویش قصد داشتند با تجمع در برابر محل دادستانی در تهران با سکوت پیام اعتراضشان را به گوش مقام‌های قضایی ایران برسانند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش سایت مجذوبان نور که خبرهای دراویش گناه‌آبادی را بازتاب می‌دهد، روز شنبه در کمتر از یک ساعت در خیابان‌های اطراف دادستانی تهران 430 تن از دراویش گناه‌آبادی توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. سایت دراویش گنابادی خبر می‌دهد که در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان هم دیده می‌شوند. یکی از کسانی که قصد شرکت در این تجمع داشت به رادیو فردا می‌گوید:
من بابا خونده خدا بودن که گرفتم من یه زخم اومدم بالا همین در شهر من گرفتم یه خورده کداکم زدنم فلان در بالا انداختم پایین و دیگه نذاشتم برم اونجا شرکت بکنم چون بدنم درد می‌کرد و سریع من اومدم خونه.
حمید حسینی پور شرکت کننده دیگری که بازداشت هم شده است به رادیو فردا میگوید شاهد ضرب و شتم آن چنانی نبوده است.
دستران قرار جلوی بازار بزرگ هم خورداد نیروی امنیتی فراوان بسیار بود با تمام تجهیزات و امکانات، اما ضرب و شتم آن چنانی نبود و فقرا با پای خودشون بازم سوار بهنه شد.
این دستگیر شدگان روز شنبه به کلانتری های بازار فلسطین، قلهک، بیسیم، نازیاباد، بهارستان، افسریه و حتی به گفته یکی از بازداشت شدگان به کلانتری های کرج هم منتقل شدند. یکی از دراویش بازداشت شده درباره شمار شرکت کننده در اعتراض روز شنبه دراویش به رادیو فردا میگوید:
من دیدم باید اصلا از راه نفر شرکت کرده بودن چون تعداد اتوبوس 20-30 این بنا سوار میکردن و کلانتری ها منتقل میکرد. در حال حاضر که ما 30 نفر در کلانتری بودیم هم شما 30 نفر دیگه هم به ما ملحق شد. سریع شناسایی میکردن لباس شخصی و بعد وارد شدن و ما رو سوار ماشین کردن. تو ماشین خود ما درگیری که بسید اومد دیگه با تو خصوص حمله کردن و دیگه چون خشنه زیاد شد خودشون جلوشو گرفتن و امروز بازداشت شدن. بیشتر کلانتری ها حتی کلانتری های کلج هم با من تماس گرفتن که در اینجا هم هستن.
حمید حسینی پور درباره هدف اعتراض روز شنبه دراویش گنابادی به رادیو فردا میگوید:
6 تا 7 تا از هتل‌ها چند بار اون تو نوشتن، حالا چه ممنوع ملاقاتن چه به هر حال میبرن به انفرادی. حالا ما برای حمایت از اونا که حداقل بگید دلیل شیر بازداشت شدن برای ما توضیح بدید. حالا ما هم خودمون با رضایت خودمون اومدیم بازداشت شد میگیم تا اونا آزاد نشن ما نمیریم حتی بازداشت.
سایت مجذوبان نور بعد از ظهر روز شنبه نوشت که دراویش بازداشت شده در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. دراویش گنابادی پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که برای پیگیری وضعیت 9 درویش زندانی که مدت 20 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند، روز شنبه 29 شهریور در قالب کمپینی به نام کوچ از ایران به زندان اوین در مقابل دادستانی تهران با سکوت و دست و چشم‌های بسته برای به گفته آنان احقاق حقوق این زندانیان تجمع خواهند کرد و در صورتی که پاسخی از سوی مقامات کشور به خواستهایشان داده نشود از عوامل قضایی خواهند خواست که تمامی اعتراض کنندگان را بازداشت کند. به نوشته سایت مجذوبان نور آمار 430 نفر بازداشت شده مربوط به کسانی است که نام آنها در دست است و این آمار هر لحظه می تواند افزایش یابد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که آبرسانی به 6300 روستا با تانکر انجام می شود و شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کرمان و اصفهان نیز در شرایط بسیار نامناسب ذخایر آبی هستند. اسحاق جهانگیری صبح شنبه پس از بازدید از 300 لار، لاتیان و ماملو که با همراهی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزیر نیرو انجام شد، به خبرنگاران گفت که برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست و کمبود آب واقعیتی است که مردم ایران باید از آن آگاه باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، برای نمونه همکنون سطح آب سد لار 8 متر پایین‌تر از میزان مطلوب برای آبرسانی به تهران است و آب در حال حاضر با پمپاژ منتقل می‌شود. بنیامین صدر:
بیش از 290 دریاچه ایران همچون دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هستند. این را حمید چیتچیان وزیر نیرو میگوید. آقای چیتچیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه تالاب‌های بسیاری در ایران وجود دارد که در شرایط بحرانی است، گفت که این وضعیت به سبب برداشت و مصرف آب بیش از ظرفیت طبیعت بوده است. او تنها راه اساسی برای احیای تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی ایران را کنترل و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد. پیشتر سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده بود که بیش از 90% آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو برای بقای کشاورزی و حیات ایران چاره‌ای جز مدیریت مصرف آب نیست. آقای چیتچیان همچنین گفته که با توجه به محدودیت‌های موجود چاره‌ای وجود ندارد که آب شرب را از آب غیر شرب جدا کنیم. وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که به سبب اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی کیفیت آب شرب شهری کاهش یافته است، اما از دیگر سو رئیس سازمان محیط زیست بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تاکید کرد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که درباره انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تصمیمی گرفته نشده و هیچ موافقتی صورت نگرفته است. خانم ابتکار در مخالفت با انتقال آب بین حوزه‌ای گفت که آب باید به صورت درست مدیریت شود. او درباره احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت خیلی موافق با بحث انتقال آب نیست، چرا که به گفته خانم ابتکار منابع آبی ایران نیازمند مدیریت است. رئیس سازمان محیط زیست گفت که برای نمونه مازندران منابع آبی خوبی دارد اما با مشکل آب مواجه است، به گونه ای که نه فاضلاب تصفیه می شود و نه منابع آب موجود به درستی مدیریت می شوند. خانم ابتکار همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران حدود 2 برابر میانگین جهانی است، گفت که الگوی کشاورزی نیز در ایران نادرست است و بخش عمده ای از منابع آبی از دست می رود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، با اشاره به طرح انتقال آب برای دریاچه ارومیه به ما می گوید:
بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. تقریبا کارشناسان و مسئولان به این توافق جمعی رسیدن که این طرح طرحهای جامع و درستی نیست. 20 سال هست که گفته میشه 30% آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای بهبود وضعیت موجود به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست.
آنگونه که اکنون وزارت نیرو اعلام کرده، به دلیل بحران کم آبی از مهر ماه سال جاری قرار است مصرف آب برای مقاصد کشاورزی به نصف تقلیل پیدا کند. کشاورزان ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده کردند که قرار است این رقم 50 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
بنیامین صدر گزارش میداد. یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه‌های این هفته به بررسی همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند اختصاص داره که تاریخی خونده شده، اما در بخش دوم این مجله اون رو خواهید شنید. و اکنون بریم به سراغ خبرهای ورزشی برای شما ورزش دوستان. فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان ششمی به کار خود در رقابت‌های جهانی 2014 لهستان پایان داد. تیم والیبال ایران که برای اولین بار به جمع 6 تیم برتر جهان رسیده بود، عصر شنبه بر سر کسب عنوان پنجمی به مساف روسیه رفت و در پایان در 3 ست 25-19، 25-21 و 25-18 مغلوب شد و در رتبه 6 جهان ایستاد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که با درخشش در دور اول و دوم رقابت‌های جهانی به دور سوم صعود کرده بودند، در این دور با 2 باخت پی در پی به آلمان و فرانسه نتوانستند به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کنند. تیم والیبال ایران برای حضور در 17 دوره بازی‌های آسیایی روز دوشنبه از ورشو پایتخت لهستان مستقیماً راهی شهر اینچون کره جنوبی می‌شود. در اولین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی روز شنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان رفتند. در دوچرخه سواری در ماده اسپرینت تیم ایران به عنوان 4 رسید و در ماده 4 نفره تیمی 7 شد. در وزن برداری مجید عسکری در دسته 56 کیلوگرم در 1 ضرب و 2 ضرب 270 کیلوگرم وزنه زد و با قرار گرفتن در رتبه 6 به کار خود پایان داد. در این دسته وزن برداری از کره شمالی با مجموع 298 کیلوگرم طلا گرفت. در وشو در بخش زنان الهه منصوریان در بخش ساندا با پیروزی مقابل حریفی از اندونزی به مرحله بعد صعود کرد. و در بخش مردان اکبر محمدزاده در 56 کیلو در دور اول به حریف قدرتمندی از چین خورد که با شکست مقابل وی حذف شد. در جودوی مردان احسان بهرامیان در وزن 60 کیلوگرم با 1 برد مقابل ترکمنستان و 1 باخت به کره جنوبی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. در شمشیربازی علی یعقوبیان و محمد رضایی در بخش اپه با شکست برابر حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. و در تیراندازی در بخش زنان تیم سه نفره ایران در تپانچه 10 متر نهم شد و تیم مردان در تپانچه 50 متر در رده هفتم قرار گرفت. ورزشکاران ایران فردا یک شنبه در دومین روز بازی‌های آسیایی در رشته‌های قایقرانی، شنا، هندبال، دوچرخه سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک، وشو و تیراندازی رقابت‌های خود را ادامه می‌دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه شنبه 29 شهریور ماه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. بخشی که برنامه دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره. ممنونیم بار دیگه از همراهیتون و یکسره میریم به سراغ خلاصه مهمترین خبرها. اونها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های ترکیه از روز جمعه تا کنون 10,000 تن از کردهای سوریه به دلیل حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به این کشور پناه آوردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از معاون نخست وزیر ترکیه، این کشور در 8 نقطه مرزهایش را به روی آوارگان سوری گشوده و از روز گذشته حدود 45,000 تن از کردها از این نقاط وارد ترکیه شدند. افزایش حملات گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به منطقه عین العرب یا کوبانی باعث شده است تا کردها از این منطقه فرار کنند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش در شب گذشته موفق شده است که کنسول 10 روستای دیگر را در شمال روز سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه به دست آورد. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق روز جمعه جامعه بین‌المللی خواسته بود تا با مداخله نظامی ساکنان کوبانی را نجات دهند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که اگر گروه 5+1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب العجل 3 آذر هم وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف این سخنان را روز شنبه در دیدار با وزیر خارجه نروژ در محل نمایندگی ایران در نیویورک بیان کرده است. پیش از آقای ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود ایران باید تصمیم‌های بسیار دشواری به منظور ایجاد اطمینان درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود بگیرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل از او خواسته است که در دیدارهایش با مقام‌های ایران از آنها بخواهد تا به فشارها بر اقلیت‌های مذهبی مانند دراویش پایان دهند. به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی، در جریان اعتراض‌های پیروان اقلیت دینی در برابر دادستانی تهران در روز شنبه حدود 430 نفر دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این تجمع به خشونت کشیده شده و تعدادی از خانواده‌های دراویش کتک خوردند. شیرین عبادی در نامه‌اش به بانکی‌مون ضمن شرح وقایع روز شنبه در برابر دادستانی تهران از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی از آنها بخواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند. اعتراض‌های اخیر با اعتصاب قضایی عده از دراویش در زندان آغاز شد. آنها می‌گویند که در زندان شرایط نامناسبی دارند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان می‌گوید تالاب انزلی در بدترین وضعیت خود قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا برجی روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت تالاب انزلی گفت در 3 دهه گذشته سالانه 100,000 متر مکعب پساب کشاورزی به تالاب انزلی وارد شده و به دلیل ورود رسوبات، فاضلاب، سموم کشاورزی و رشد بی‌رویه گیاه آزالا میانگین عمق آب این تالاب از 11 متر به کمتر از 2 متر کاهش یافته است.
سپاسگزارم. خبرها رو از مینا بهارمست میشنیدید. نوبت برنامه دیدگاه هست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این بار 3 تحلیلگر سیاسی رو به بررسی همه پرسی تاریخی روز پنجشنبه در اسکاتلند فراخونده. ریشه ها، پیامت ها و درس هایی که از اون میتوان آموخت. اما پیش از اون من شب خوب و بی‌دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و مجله نیمه شب، البته که در نیمه شب. خدا نگهداره تک تک شما باد. دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره پس از مدتی بحث و جدل میان مدافعان استقلال اسکاتلند و حامیان یک پارچگی بریتانیا، در هفته گذشته بیم و امید جای خود را در روز پنجشنبه 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه به حکم صندوق رأی داد. بامداد جمعه هم مشخص شد که این همه پرسی شمار بیسابقه 85% از واجدان شرایط رأی در اسکاتلند را به پای صندوق آورده و هم معلوم شد که 55% از این رأی دهندگان با دادن رأی نه به جدایی اسکاتلند از بریتانیا از 45% دیگر که خواهان استقلال اسکاتلند بودند پیشی گرفتند. گرچه اسکاتلند در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی همچنان پرچم بریتانیای کبیر را در دست خواهد داشت، اما عموم تحلیلگران موافق و مخالف نتیجه همه پرسی تکرار کردند که حفظ یک پارچگی به معنای حفظ وضع موجود نیست. به گفته این تحلیلگران، لازمه حفظ یک پارچگی بریتانیا همانطور که دولت مرکزی وعده داده بود، اعطای امتیازهای بیشتر اقتصادی، مالی و توزیعی به اسکاتلند از سوئیس و عدم تمرکز بیشتر احتمالی منطقی و اداری که نه تنها بر اسکاتلند بلکه بر وضعیت مدیریتی ویلز، ایرلند شمالی و حتی انگلستان نیز میتواند اثر بگذارد. پس از اعلام نتایج همه پرسی در اسکاتلند، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. از سوی دیگر، الکس سامون، رهبر حزب ملی اسکاتلند و چهره شاخص استقلال طلبان، روز جمعه از سمت وزیر اول دولت محلی استعفا کرد و از حامیانش خواست شکست را بپذیرند، هرچند به گفته او آرمان آنها همچنان در آینده پاینده خواهد ماند. علت گسترش میل به استقلال در میان بخشی از اسکاتلندی‌ها در دهه‌های اخیر چیست؟ چه عواملی به حفظ مسالمت در اجرای همه پرسی روز پنجشنبه و در پی اعلام نتیجه آن در روز جمعه کمک کرد؟ و درس این همه پرسی برای جهانیان چیست؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. در قلب ماجرا رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، فرخ نگهدار، صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های تهران. تقی‌زاده، شما سالها 30 سالی در اسکاتلند ساکنید و مشغول تدریس علوم سیاسی هستید و ساکن گلاسکو هستید که خاستگاه بخش بزرگی از استقلال طلبان اسکاتلندیه. اول برای ما بگید که اسکاتلند با نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه چطور کنار آمده؟
مردم این نتیجه رو پذیرفتن. به اعتقاد من اسکاتلندی هایی که امروز حالا ما در شهر میبینیم خودشون رو کمتر اسکاتلندی از اون چه که اگر به استقلال رأی میدادن نمیبینن. با همسایه ها نمادهای دشمنی دیده نمیشه، حتی وقتی پشت شیشه ها پیش از رأی دادن نشانه های بله یا خیر دیده میشد، همه اونها رو مثل تمام شدن عید کریسمس جمع کردن. جامعه به طبیعت خودش برگشته و دیروز تنها با اعلام استعفای نخست وزیر محلی اسکاتلند که خودش رو مقصر در این شکست معرفی میکرد و به هر حال نماد این مبارزه برای رسیدن به استقلال بود، یک اعتراض جمعی در میدان اصلی شهر دیده شد که در اون شاید بیش از 500-600 نفر شرکت نکردند، که این یک قطره است در مقایسه با دریای 5.5 میلیون مجموعه جمعیت در این کشور. نتیجه رو مردم اسکاتلند پذیرفتند و همه مانند یک جامعه مدرن دموکراتیک حق اقلیت رو هم محترم شمردند. امروز اسکاتلند به طبیعت زندگی خودش برگشته و انتظار میره که همراهی با بریتانیا این تحول رو به هر حال در جهتی که رأی دهندگان به اون نظر داشتند ادامه میده.
آقای تقی‌زاده، عوامل متعددی برای افزایش میل به استقلال خواهی و گریز از مرکز از سال 1979 در اسکاتلند برشمرده شده، هم از تقسیم نشدن منابع و فرصت‌ها، این نگاه که وستمینستر و پارلمان نماینده لندن و انگلیس و جنوب شرقی بریتانیا است، افزایش قدرت حزب محافظه‌کار و کاهش قدرت حزب کارگر و لیبرال دموکرات پیش از هر سرفصل نارضایتی اسکاتلندی‌ها، شکاف نسل‌ها، دستیابی اسکاتلند به نفت، این بار به نظر شما چه عواملی در شکل دادن روحیه و خواستهای ناراضیان اسکاتلندی مؤثر بود که اونا رو راضی کرد تا مرز استقلال پیش برن؟
عواملی که شما به اشاره کردید همه درست هستند، ولی هیچ کدوم اونها عوامل مطلق نیستند. گلاسکو مثل جوامع دیگر کارگری اسکاتلند بعد از جنگ دچار یک تحول صنعتی اقتصادی شده. در کنار رودخانه کلاید شهر گلاسکو تعداد زیادی کارخانجات لوکوموتیو سازی و به خصوص کشتی سازی وجود داشت که اقتصاد این شهر رو اداره میکرد، ولی با تغییر چهره صنعتی بایستی ما به کشتی سازی نو رو میکردیم، چنان که صنایع فولاد در انگلستان تعطیل شد یا از میان رفت یا معادن زغال سنگ به بسته شدن کشیده شد، چون اقتصاد بریتانیا به اقتصاد بانکداری رو کرده بود و به اقتصاد سرمایه گذاری. این بخش هم مجزا از مجموعه اقتصاد بریتانیا نبود، ولی جوامع کارگری از همراه شدن با این تغییرات یا خودداری کردن یا امکان این رو در خودشون نمیدیدن. به این علت سندیکالیزم و گروه های کارگری اجتماع درست کردن در این شهر طرفدارانی پیدا کرد. بیکاری در این شهر بیشتر از جاهای دیگه دیده می شد. این عوارض باعث شد که گروه های چپ میدان بزرگتری بگیرن و متوسل شدن به ناسیونالیزم به نوعی وسیله بود برای ابراز نارضایتی. این شهر در طول 30 سال گذشته به شدت متحول شده، ولی هنوز خاستگاه ذهنی گروه های کارگری و اون انادی که نسبت به دولت هایی که در لندن تشکیل می شد در ذهن اونا همچنان باقی است. جامعه امروز اسکاتلند جامعه است بیشتر اداری، دانشگاهی، بانکی و مالی تا تولیدی و صنعتی، ولی همچنان در شهرهای بزرگ ما این رو می‌بینیم. من یک عامل اضافه رو اگر اجازه بدید مورد اشاره قرار بدم و اون نقش رهبری در تحریک خواسته‌های خفته جامعه. رهبر حزب ناسیونالیست اسکاتلند آقای الکسامون که دیروز از این پست استعفا کرد عامل موثری بود برای زنده کردن خواسته های مردم اسکاتلند در جهت ملیگرایی. متاسفانه در بعضی از جوامع نقش رهبری سیاسی در تحریک مثبت و منفی مردم بسیار موثرتره تا نقش مدیرانی که میتونن فقط به ساختن یک جامعه کمک بکنن.
همینجا لطف کنید که اجازه بدین که این نکته رو در سرفصل بعدی بیشتر باز کنین و من اینجا از آقای نگهدار بپرسم که در هفته گذشته هم در میان اسکاتلندی ها و هم در میان باقی بریتانیایی ها این گفته پژواک داشت که رأی نه به استقلال اسکاتلند به معنای خواست حفظ وضع موجود نیست. بعد از این همه پرسی، تغییرات وعده داده شده چه حوزه هایی رو در بر میگیره و چه تغییرات دیگری ممکن شده به رغم نه اکثریت اسکاتلندی ها به استقلال؟
توسعه اجتماعی اقتصادی در بریتانیای کبیر در دهه‌های اخیر، به خصوص از دورانی که خانم تاچر نخست وزیری بریتانیا رو بر عهده گرفت، سیر تحولی طی کرده که بر اثر اون قسمت‌های جنوب شرقی انگلستان به مرکزیت لندن از لحاظ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به مراتب از سایر نقاط بریتانیا پیشی گرفته. فقط در 10 ساله اخیر که تازه دوران بحران اقتصادی در بریتانیای کبیر قلمداد می شده، مثلا نرخ املاک در لندن 4 برابر افزایش پیدا کرده و این رقم کاملا عدد گویایی است برای اینکه چگونه ثروت به این قسمت از بریتانیا سرازیر شده. و در همون حال در قسمت‌های شمالی بخش انگلیس و در بخش‌های اسکاتلند و تا حدود ویلز که اجزای دیگر بریتانیای کبیر محسوب میشن به اضافه ایرلند شمالی، در اونجا ما با کاهش نرخ املاک، افزایش بیکاری و درست شدن این حس مواجه هستیم که بریتانیای کبیر یعنی جنوب شرقی یا یعنی لندن یعنی وستمینستر، و این حس رو تقویت کرده. ما می توانیم تا حدی قانع باشیم که نقش رهبری سیاسی در دامن زدن به این عدم تعادلی که سیاست‌های راستگرایانه غالب شده بر انگلستان در دهه 80 بر جامعه تحمیل کرده نقش رهبری خب مؤثر بوده، ولی همان گونه که نقش رهبری راستگرایان در تولید این شکاف مؤثر بوده، اعتراض نسبت این شیوه کشورمداری هم در اون طرف دامن زده و رهبرانی درست کرده که شاید وعده های پوچ بدن به مردم، ولی پوچ بودن این وعده ها دلیل این نمیشه که این واقعیت رو ما ببینیم. بنابراین در پایان این بحثی که بر سر رفراندوم در گرفت، یک واقعیت به نظر من امروز بسیار بسیار بارزتر از روزهای قبل از رفراندوم، یک پیام بسیار نیرومند به جامعه همه شهروندان بریتانیای کبیر رسانده شد که با وضع سابق، با سیاست‌های سابق نمیتوان به سمت وحدت و یگانگی و اعتماد پیش رفت. و این به نظر من مهمترین دستاورد این کمپینی بوده، این مبارزه بوده که در طی سال‌های اخیر در بریتانیای کبیر جریان داشته. علی‌رغم اینکه 45% و 55% تناسب آرا به وجود آمده و گفتند که ما با بریتانیای کبیر میمانیم و این ظاهراً به این معناست که چیزی تغییر نکرده، ولی بسیار چیزها تغییر کرده و مهمترین چیزی که تغییر کرده این است که تناسب قدرت میان لندن و پارلمان بریتانیا و پارلمان‌های محلی دگرگون خواهد شد. تقسیم قدرت، عدم تمرکز پیش خواهد رفت، قطعاً پیش خواهد رفت. همه احزاب روی معتقد هستند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، چطور شد که به رغم نفوذ گسترده حزب محلی استقلال طلب اسکاتلند، اجماع احزاب سراسری محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات بر سر حفظ شاهنشاهی متحد و یکپارچگی بریتانیا در اسکاتلند تأثیر بیشتری بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان اسکاتلندی در همه پرسی استقلال آریا نگذاشت؟
در خود اسکاتلند حزب محافظه‌کار، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات اینا مخالف بودن. حزب گرین چپ و حزب ملی اسکاتلند و حزب سوسیالیست خب طرفدار استقلال بودن، ولی در خود انگلستان احزاب بزرگ، یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر و حزب لیبرال، احزاب انگلستان به صورت کلی خواهان ادامه وحدت بودن. خب خیلی طبیعی است در صورت خروج استقلال اسکاتلند پیامدهای نامطلوبی داشت. از نظر جغرافیایی یونایتد کینگدم محدود میشه، از نظر جغرافیایی و اثرات نسبی اقتصادی داشت و حتی حزب کارگر انگلستان از نظر کمیت که خب بهره‌مند بود از نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام، تا حدودی جایگاهش از نظر کمیت افت میکرد و گریز ناپذیر اثرات نسبی روانی و اجتماعی هم در پی میواز داشته باشه.
ممنون آقای باوند. آقای تغیزاده، چطور بود که اکثر رای دهندگان قانع شدن که سود استقلال براشون کمتر و زیان استقلال براشون بیشتره، در حالی که حزب استقلال طلب به ظرس قاطع وعده میداد که وضعیت اسکاتلند بعد از استقلال از شاهنشاهی متحد و بریتانیا بهبود پیدا خواهد کرد؟
شما واژه درستی رو انتخاب کردید برای طرح پرسش، سود. مردم اسکاتلند هم نسبت به آینده خودشون به جای گرایش به سمت ناسیونالیسم کور که وعده حزب ملیگرای اینجا بود، به سمتی رفتن که عقل گرایانه به امروز و فردای خودشون فکر میکردن. آیا از نظر اقتصادی ما به عنوان کشور مستقل بهره بیشتری خواهیم گرفت یا به عنوان بخشی از یک کشور بزرگتر؟ و رأی غالب اونها علارغم وعده هایی که به اونها داده شده بود این است که ما در قالب یک کشور بزرگتر امروز و فردای بهتری خواهیم داشت. بچه های ما مجبور نخواهند بود در جستجوی کار از گلاسگو به داندی برن، اگر مایل بودن به لندن و منچستر و لیورپول برن برای پیدا کردن کار، و اگر مرکزی در لندن هست که حتی قیمت خانه در اونجا زیاده ولی مراکز بانکداری حمایت کافی برای همه بریتانیا فراهم میکنن تا در صورت بروز یک بحران اقتصادی بتونن این بحران رو حل بکنن. مردم اسکاتلند به بیمه و درمان خودشون، به حقوق بازنشسته وابستگی خودشون، به ارزش پاسپورت خودشون، به اون چه که به عنوان مستمری میگرفتن، به پول ملی خودشون به عنوان پوند فکر میکردن، تا یک شعار توخالی ملیگرای استقلال طلبی که رهبر حزب ملیگرا به اونها وعده میداد. بنابراین با یک محاسبه عقلی، علارغم داشتن تمایلات ناسیونالیستی بسیار قوی، رأی به واقع‌گرایی دادن، در یک ملت مدرن بودن رو ترجیح دادن به داشتن یک کشور منزوی.
آقای نگهدار، گفته میشه که طبقه مرفه و متوسط طبق نظرسنجی های قبل از همه پرسی بیشتر به رأی نه به استقلال گرایش داشت و طبقه کارگر اسکاتلند برعکس بیشتر به رأی به استقلال. همینطور نظرسنجی ها حاکی بود که مشتریان رأی نه بیشتر در میان سالمندان و میانسالان دیده میشن و مدافعان رأی آری در میان جوانان و به خصوص نوجوانان. با توجه به نرخ بالای مشارکت 85% از برخورداران حق رأی که نشون دهنده اینه که طبقات پایین سهم بسزا و بالایی از آرای انتخاباتی رو داشتن و با توجه به کاهش حداقل سن رای دهنده به زیر 18 سال، چطور خواستاران استقلال تنها 45% از آرا رو کسب کردن و مخالفان استقلال 55% از آرا رو؟
ببینید از اینجا شروع بکنیم بحث رو که چطور شد که 45% به 55% شد، علارغم این که همه معتقدن در اسکاتلند یک حس ملیگرایی قوی و غرور ملی وجود داره و اونها میخوان که اختیارات بیشتری خودشون داشته باشن. اگر استقلال خواهی رو درجه بندی بکنیم و طرح‌های ارائه بدیم که افزایش اختیارات رو شامل بشه و این رو به رأی مردم بگذاریم، امروز میبینیم یه ملکه دارن که حتی ملکه کانادا و استرالیا و اینها هم محسوب میشه و ملکه بریتانیای کبیر اسکاتلند هم محسوب میشه. حتی اگر بگویند که ملکه رو بردارید و جمهوری اعلام بکنید بدون ملکه، این رأی بسیار بسیار کمتری از 45% به دست خواهد آورد. اگر بگویند که مثلا شما پوند رو بردارید و پول ملی اسکاتلند رو بگذارید یا یورو رو به جاش بگذارید، این شاید 7%، 10%، 15% رأی داشته باشه. نظرسنجی ها درجه استقلال خواهی مردم اسکاتلند رو هرچه بالاتر میره پایین میاره این نسبت استقلال خواهی رو. اگر بگویند شما بیاید مجلس ملی رو که در 15 سال پیش تشکیل دادید این رو بردارید و به جاش از وستمینستر، از مجلس پارلمان کلی انگلیس در تمام جهات تبعیت بکنید، این شاید 80%، 85% مردم اسکاتلند بگن نه، ما میخواهیم این حد از خود مختاری رو داشته باشیم. بحثی که در گرفته این هست که تا چه میزان خود مختاری. وقتی آقای الکسام آمد گفت که استقلال کامل و این روشن شد که هنوز برای مسئله پول، مسئله امنیت و دفاع و مسئله مالی و گردانش عمومی سیاست خارجی طرح‌های روشنی وجود نداره که بتونه روی زمین بگذاره و یک نه، یک رأی اعتراضی، یک رأی به رفتاری است که وستمینستر داره با یا پارلمان بریتانیا داره با اسکاتلند میکنه و معلوم نیست از توش چی در میاد. این نتیجه رأی‌گیری هایی که حدوداً به طور متوسط 49-51 بود، وقتی این کمپین سنگین و این سوال های سنگین در مقابل جامعه اسکاتلندی قرار گرفت، نتیجه چی شد؟ که همه اون نظرسنجی های سابق تغییر پیدا کرد و با 10% اختلاف که اختلاف بزرگی است نتیجه رقم خورد. من فکر میکنم رأی به استقلال رأی اعتراضی بود و وقتی با معترضین بحث گسترده پیش میاد این رو ذهن اونها تاثیر میذاره و نسبت آرا رو به نفع ماندن در بریتانیا و امید به حل مشکلات افزایش میده.
آقای باوند، معمولا گفته میشه که یه رابطه مستقیمی هست بین استبداد و دیکتاتوری با وضعیت گریز از مرکز. حالا با این فرض چطور در کشوری دموکراتیک مثل بریتانیا کار به اونجایی میکشه که در دو سرفصل بخش قابل توجهی از اسکاتلندی ها اول خواستار تشکیل پارلمان محلی شدند سالها قبل و بعد خواستار استقلال؟
مسئله انگیزه گریز از مرکز به خصوص در نظام های استبدادی بالقوه البته بسیار قویه، ولی در مورد اسکاتلند در 1603 بعد از ملکه الیزابت که جانشینی نداشت ولی غیر مستقیم از صدر اعظمش خواستار بود، جیمز ششم که بعد تبدیل شد به جیمز اول پادشاه اسکاتلند یعنی خانواده استوارت، اتحاد شخصی برقرار شد. یعنی این داوطلبانه بود. مردم اسکاتلند با حسن نیت پذیرفتند که سلطنت انگلستان هم بر اساس اتحاد شخصی در 1707 که اتحاد واقعی انجام گردید، بعد از دوران کرامول و به اصطلاح انقلاب انگلستان، در این شرایط هم مردم اسکاتلند با تقریبا نظر مساعد این وحدت واقعی رو پذیرا شدند. البته شکی درش نیست که از همون تاریخ 1707 هم بالقوه یک انگیزه هایی برای به اصطلاح امتیازات بیشتر در عرصه های مختلف، در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مدنی خواستار بودند. این انگیزه بالقوه در زیر و زبرهای تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه تجلیات نسبی خاص خودش رو نشان میداد، ولی دادن اختیارات وسیع‌تر به پارلمان اسکاتلند و به اصطلاح تلاشی که تقریبا شروع شد از قرن 19 و به خصوص در سالهای دهه 60-70 به بعد منتهی شد به این خب حزب ملی اسکاتلند که پیشگام و پیشکسوت این حرکت بود، سعی کرد از اختلاف شکاف نسبی که بین اسکاتلند و ایرلند وجود داره بتونه بهره برداری بهینه بکنه برای بسیج مردم اسکاتلند. دهه 60 هم در ولز یک همچین جنبشی پدیدار گردید که البته به نتیجه مطلوب نرسید، ولی خب میخوام بگم که در ولز در دهه 60 و اسکاتلند در شرایط روز و تعاملاتی هم که با حکومت انگلیس در این رابطه انجام گرفت بسیار مسالمت آمیز بود. یعنی جریانی نبود که با کنش ها و واکنش های آنچنانی روبرو بشه، بلکه خواست ها و درخواست ها منتقل می شد به واکنش دولت انگلیس در لندن و با تفاهم و توافق انجام گرفت. بنابراین در هر حال یک شکاف های نسبی وجود داشته و سعی کردن با وجود چنین شکاف هایی میل به استقلال می تواند تامین کننده اهداف بهتری باشه. یه نکته هم باید اضافه بکنیم. ببینید در اروپا انگیزه های جدایی طلبانه نهایتاً منظم میشه. اون جامعه‌ای که جدا میشه، اسکاتلند فرض بفرمایید اگر مستقل میشد، اسکاتلند خود به خود منظم میشد به اتحادیه اروپا. یعنی در اروپا الان جنبش هایی که انگیزه جدا طلبانه مثل کاتالونیا، فرض کنید فلاندر بلژیک یا تیرول ایتالیا یا ویودین مجارها سربستان، اینها اگر هم جدا بشن ملحق میشن به این جنبش رژیونالیسمی که در اروپا شکل گرفته و بنابراین باز در عین حال در همبستگی و تعاملات گمرکی اقتصادی و نهایتا سیاسی رو با اون کشور مادر دارا هستن. ولی خب چنین امکاناتی در خارج از اروپا وجود نداره. یعنی این جنبش های جدایی طلب اگر فرض کنید در خاورمیانه باشه یا در کشورهای دیگه، این پیامدش بازگشت به یک تعامل به شکل دیگری وجود نداره. ولی در اروپا در هر حال اگر هم جدا بشه، این تعاملات به شکل دیگری نه تنها با خود کشور مادر بلکه با خود سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایدار و پابرجا خواهد بود.
سوالی که میخوام بکنم در ارتباط با نکته‌ایه که در آخر آقای باوند مطرح کردن. درسی که از این همه پرسی اسکاتلند میشه گرفت و یک هفته‌ای که تا حدی کم و زیاد اسکاتلند و بریتانیا و جهان رو تکون داد در هفته گذشته چیه آقای تقی‌زاده؟
به نظر من اسکاتلندی ها نشون دادن که دوران قومگرایی گذشته، دنیا به سمت همگرایی در حال حرکته. جوامع مدرن جوامعی هستند که خطوط میان یک ملت رو بر می دارن، سیاست های کلانشون رو با هم هماهنگ می کنن، نظیر سیاست های دفاعی، سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی، ولی در امور داخلی مایل به اداره امور محلی در حلقه های کوچکتر هستند. تقویت شهرداری ها، دوران قومگرایی در اروپای مدرن گذشته و جوامعی که به این مدرنیته رو می کنن از این الگو ناگزیر پیروی خواهند کرد. درس دیگری که باید گرفت این است که علی رغم تبلیغاتی که رهبران سیاسی قومگرا مطرح میکنند، در یک جامعه دموکراتیک مردم فرصت پیدا خواهند کرد بین خوب و بد خودشون تشخیص خوب و بد رو بدن و این مسئله رو به مدعیان رهبری خودشون واگذار نکنند. و اینکه تشخیص دادن خوب و بد یک قوم برای کشوری که هنوز در یک بستر دموکراتیک قرار نگرفته تنها میتونه تجویز برادرکشی، تخریب و جنگ داخلی باشه، حال اون که تصمیم نسبت به نحوه اداره یک جامعه حتی در سطح محلی و قومی باید زمانی بهش پرداخته بشه که جامعه از نظر سیاسی رشد کامل کرده و در یک بستر دموکراتیک حرکت میکنه، رأی رو از صندوق در بیارن و نه از دوله تفنگ، و مدعیان قومگرایی و حقوق اونها فرصت بدن تا مردم در آرامش به خواسته های خودشون بپردازن تا اسیر شعارهای رهبران سیاسی باشن.
در نسخه کامل برنامه دیدگاه ها که به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت، نتیجه گیری آقایان فرخ نگهدار و داوود هرمیداس باوند را هم درباره درس همه پرسی روز پنجشنبه اسکاتلند خواهید شنید. با سپاس از این دو و آقای رضا تقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آنچه می شنوید صدای